está hecho igual.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. اما جا داره از همه شما ملت ایران تشکر بکنیم، به خاطر اینکه امروز همه در روز 13 آبان آمدیم به خاطر حاج قاسم، به خاطر آرمان عزیز، به خاطر آرشام، به خاطر همه شهیدان مظلوم کشورمان، به خاطر شهدای مدافع حرم، به خاطر شهدای شاه چراغ، به خاطر همه خونهایی که آمریکا و مزدورانش به ناحق ریختند. سپاس و امتنان از همه شما ملت ایران به خاطر حضورتان در راهپیمایی با شکوه 13 آبان که رهبر انقلاب فرمودند 13 آبان تجسم شرارت آمریکاست. دعوت میکنم با برنامه گل طلایی همراه باشید.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت ارز با افزایش همراه.
ببینیم فرصت خود مهدی بزن مهدی.
به نظر من فوتبالیست‌ها هر پولی که گرفتن میشه جونشون کم هم گرفتن.
خلاص 1.5
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به برنامه گل طلایی خوش آمدید. برنامه گل طلایی شبکه اقتصاد و موضوع آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران. همراه با شما شنوندگان عزیز این برنامه تقدیم شما خواهد شد. پل ارتباطی ما با شما 30036 37. هر گونه نقد، نظر و پیشنهاد شما یه فرصت برای ماست تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. شنوندگان عزیز، یکی از بحث‌های بسیار مهم موضوع آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران هست. در یکی از برنامه‌ها میهمان ارجمندی این تذکر رو به ما داد که اگر می‌خواید وارد موضوعات اقتصاد ورزش بشید، بهتره که یک برنامه رو کامل اختصاص بدید به آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران و موضوعاتی که از دل این آسیب شناسی احصا میشه با عنوان محورهای مشخص برنامه میتونه قنای بیشتری برای ادامه بحث داشته باشه. از این پیشنهاد استقبال کردیم و موضوع برنامه امروز رو اختصاص دادیم به آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران.
گل طلایی. جان که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود. گل طلایی در چیز به اقتصاد ورزش. متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
در نخستین بخش میخوایم همراه بشیم با آقای دکتر میثم شفیعی، دوست عزیزی که این موضوع رو پیشنهاد کردن و در برنامه قبلی یک اشاره جزئی داشتن. امروز میخوایم با جزئیات بیشتری وارد محورهای آسیب شناسانه اقتصاد ورزش ایران بشیم. همراه باشید با آقای دکتر میثم شفیعی و برنامه گل طلایی پیرامون آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران. آقای دکتر میثم شفیعی سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
عرض سلام خدمت آقای دکتر عزیز و همه شنوندگان رادیو اقتصاد. ارادتمندیم و امیدواریم یه زمان خوب رو در کنار هم بتونیم مفید بگذرونیم
انشاءالله. من یادمه که در جلسه‌ای که خدمت شما بودیم یک تذکر به جایی رو در برنامه به ما دادید که قبل از ورود به بحث‌های تخصصی و جدی خوبه که شما آسیب شناسی بکنید اقتصاد ورزش ایران رو. میخوایم با شما همراه بشیم و این کار رو انجام بدیم و بقیه دوستان با یک نگاه 360 درجه از زوایای مختلف که آسیب شناسی ورزش ایران از نگاه گروه‌های مختلف، دستندرکاران، اساتید و صاحب نظرهای این عرصه چی میتونه باشه. من خواهشم اینه که فهرستوار بفرمایید، حالا هر کدوم که نیاز به توضیحات بیشتری هم هست من از شما خواهش خواهم کرد که توضیح بیشتری ارائه بفرمایید.
بله بسیار عالی. اول یه مرور اجمالی داشته باشیم محتوای دقیقاً مباحث قبلی رو. ما با این سرفصل وارد شدیم که اگر بخوایم واقعا بهبودی رو در فضای کسب و کار ایجاد کنیم، این بهبود مستلزم آگاهی از وضع موجود یا آرزویابیه. یعنی ما هر موقع تو زندگی شخصیمون هم حتی بخوایم یه تصمیم برای رسیدن به یک نقطه‌ای بگیریم، ایدئال ما بر اساس وضع فعلیمون باید طراحی و ترسیم بشه، و اینا اینکه ما قطب‌نمای خودمون رو با دیگران تنظیم کنیم عملا دقیقا کارآمدی دستاوری و نتیجه برامون نخواهد داشت. لذا گفتیم بیم اصلا ببینیم واقعا اگر ما میخوایم مفهوم اقتصاد ورزش رو تو کشورمون به صورت کاملا ساخت یافته و حرفه‌ای داشته باشیم، اصلا الان چندی با خودمون واقعا توی این موضوع. و در راستای این موضوع شروع کردیم سرفصل‌های بررسی کردن که گفتیم ما هم از منظر سخت افزاری، هم مغز افزاری و هم نرم افزاری باید ببینیم واقعا وضعیتمون چجوریه، بر اساس این مدل وضعیتیمون کار رو پیش ببریم. خب با این سرفصل اولین نکته که اشاره کردیم این بود که در حال حاضر ما برای اینکه دقیقاً بخوایم واقعا مدل اقتصاد ورزش خودمون رو پیدا کنیم، اولین آرزویی که ما الان متاسفانه درگیریم این که مدیران ورزش ما که اساساً رانندگان این دقیقاً ساختار هستن و باید ما رو برسونن به سمت یک نظام اقتصادی که احساس نیاز نسبت به مفهوم دقیقاً مدیریت اقتصادی ندارن. و چون ما منابع الحمدلله شکر خدا باید بگیم لایزال داریم، این کشور ثروتمندی داریم، معمولا مدیران ما فکر میکنن مفهوم درآمد که رکن اقتصاده، مفهوم در حقیقت هزینه که رکن اقتصاده، برای این دوستان مانع پیشرفت نیست. با این کلیدواژه ها
آقای دکتر میتونم یه خواهش بکنم که ما برای این که بتونیم باز پیشنهاد شما رو عملیاتی بکنیم، من خواهشم اینه که اون رؤوس آسیب هایی که از منظر شما متوجه اقتصاد ورزش ایرانی، یه اشاره الان فرمودید از ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری، یه اشاره کلی و توضیحات، من خواهشم اینه که اگر با یه اولویت چند آسیب اصلی رو بفرمایید که با یکی یکی اگر اجازه بدیم وارد بشیم و اونا بحث بکنیم.
بسیار عالی. ما با موضوع مغز افزار وارد شدیم. خب تعریف اینها معلومه دیگه، اینها یعنی هر کدومشون از یه جنبه، از جنبه زیرساختی، از جنبه فرایندی و از جنبه دانشی ما باید سعی کنیم اقتصاد رو سازمان یافته بکنیم. حالا تو حوزه ورزش که الان موضوع بحث ماست،
الان تاکید شما مغز افزار و خود دانشی،
اصلا نقطه شروع در حقیقت تحول همیشه این قسمت مغز افزار
که به سخت افزار و نرم افزار جام میده، یعنی با این میشه در واقع
درست بر شما. یعنی جالب تر بگم، اگر این موضوع رو ما پیدا کنیم نرم فرم پیدا میکنن. آقای محمد یونس که مفهوم در حقیقت به اصطلاح کسب و کاری هزاره واقعا ایشون رو میشناسن، با یه تئوری ذهنی جالب تونست تمام نداشته هاش رو در حقیقت به کار بگیره و واسه توسعه مفاهیم کسب و کارهای حالا در حد خود و خانوادگی هم سرخون بشه، خانگی هم سرخون بشه. یعنی دانش اگر ایجاد بشه، باور و آگاهی اگر ایجاد بشه، شما با هر آن چیزی که دارید میتوانید مدیریت اقتصادی انجام بدید.
خب اجازه میدین که ما رو این بخش مقدار صحبت بکنیم که متولی متولی تولید دانش در این عرصه و آموزش لازم در این عرصه در هر جامعه‌ای چه بخشی هستش؟ ما از کجا باید توقع داشته باشیم که این مغزافزار رو ایجاد بکنه در سطح جامعه و این دانش رو گسترش بده و امکان کاربردش رو فراهم بکنه برای اهالی جامعه؟
آقای دکتر عزیز، خیلی جالبه که بدونیم ما از این منظر الان متولیانش رو که مثلا دانشکده‌های تربیت بدنی هستن، گروه اقتصادی دارن، دانشکده‌های اقتصاد هستن، خود ساختار حاکمیتی کشور هست، اینها رو علی الظاهر داریم. مشکل ما در بود مغزافزاری عدم در حقیقت حس نیاز درونی مدیران و عرضم به خدمتتون مخاطبین و فعالان حوزه هست.
آقای دکتر، شما با این حوزه تولید و عرضه و انتشار دانش آشنا هستید؟ حداقل من در حوزه دانشکده تربیت بدنی میخوام خدمتتون عرض بکنم، این درس اقتصاد ورزش متاسفانه فقط در مقطع کارشناسی ارشد، اونم در قالب دو واحد اختیاری عرضه میشه. حالا دانشکده اقتصاد رو به اندازه شما من اطلاع ندارم که تا چه حد در این زمینه که رو حوزه ورزش هم نگاهی ایجاد بشه و عزیزانی که در این حوزه تحصیل میکنن ورزش هم با من یک صنعت ببینن و در حوزه اقتصاد روش تأمل، تفکر، مطالعه و بحث داشته باشن. همینطوری من دارم حداقل تو بعد دومم که یه نگاه کلی دارم فکر میکنم ما تو همین بخش مشکلات جدی داریم. یعنی به لحاظ مغزافزار اون چه که میتونیم دانش در این عرصه حداقل اونا که وجود داره رو به خوبی منتقل بکنیم یا تولید بکنیم، به نظرم نیاز به یک مطالعه و بازنگری جدی داشته باشه. نمیدونم نظر شما چیه.
من دقیقاً اصلا همین بود که دیالا شما اشاره کردید. ببینید، میگم ما از لحاظ دانشکده‌ای، از لحاظ منظور بنده این بود که ما از لحاظ تأمینی، یعنی به اصطلاح به هم خوردن ظرف و مظروف، از لحاظ فضای هم مشکل نداریم. مشکل ما تو آدم هاست. ساده بگم، من استاد دانشگاه هستم، دارم دانشگاه تهران درس میدم، میدونم که ما تو بستری داریم فعالیت میکنیم که نه من کفایت کافی برای بیان خیلی، یعنی برای واقعا ایجاد ساختار و سیستم، ایجاد تقاضا، تحریک واقعا ذهنی طرف مقابل نسبت به اینکه بیاد موضوعات رو مطالبه کنه دارم، نه اون فردی که سر کلاس منه و فردا مدیر اقتصادی ورزش این کشور خواهد بود این قابلیت رو داره، نه مطالبه جدی از سمت مدیران حاکم وجود داره که همچین فضایی رو فراهم کنن.
آقای دکتر ببخشید، اینجا به نظر شما چالش اگه بخوایم بررسی بکنیم چالش چیه؟ آیا اون نقدی که به نظام دانشگاهی ما وارده که ما بیشتر اهل نظر تربیت میکنیم تا اهل عمل، و حتی اگر ما افرادی داشته باشیم که تئوری ها رو خوب بدونن، نظریه ها رو خوب بدونن، ولی نتونن اونها رو انجام بدن و عمل بکنن، اون چالشی که الان گریبانگیر عمده رشته های دانشگاهی ماست و نقدی که به طور جدی داره در نظام دانشگاهی ما و حتی نظام آموزشی ما در آموزش پرورش داره وارد میشه، که ما متاسفانه افرادی که تربیت میکنیم در نظام های آموزشیمون برای عمل، برای محیط های واقعی زندگی، برای خلاقیت، برای کارآفرینی، برای نوآوری متاسفانه ساماندهی نشده این محتوا و حتی خود اساتید در این زمینه دچار چالش‌های جدی هستند. نظر شما چیه؟ ما تو بحث آسیب شناسی اینو میتونیم تاکید کنیم یا نه؟
اصلا این تو همین گفتگوی امروز اون تکلیف موضوع رو بتونیم مشخص کنیم خیلی کمک کنیم واقعا به کسانی که دغدغه مندن تو این حوزه. ببینید، مشکل ما خیلی زیرساختی‌تر از این حرفاست که بهتون میگم کجاست. مشکل ما اصلا حالا جالبه که الگو فقط الگوی اقتصاد ورزش نیست، همه حوزه ها این ساختار ایجاد شده. مشکل ما این نیست که استاد، دانشجو، مدیر این حس استغنا رو نداره. اگر یه خود منطقی باشیم اون حق داره این حس استغنا رو نداشته باشه، چون مکانیزم توسعه متاسفانه تو کشور ما این فاکتور نیست. ریشه مشکلات ما تو این حوزه مدیریت گلخونه‌ای که داریم، نه مدیریت سیستماتیک. معمولا آدم هامون باهوشن و میبینند که مسیر رشدشون از طریق تقویت مغزافزارها نیست، از طریق شایستگی های ذهنی و توانمندی های عملیاتی که شما به درست اشاره کردید نیست. مسیرش چیز دیگه ایه که نمیخواد اینجا واضح بشه.
آقای دیتو ببخشید، باز من اینو از شما میپرسم. ببینید، آیا نظام آموزشی ما هم تونسته به خوبی وظیفه خودش رو انجام بده که محتواشو به سمت این ببره که اهل عمل تربیت بکنه. چون من یه احساسی که دارم یه نقص بزرگی هم به ما دانشگاهی یا بنده با من همکار کوچیک شما و کلا نظام دانشگاهی هم وارده که در این زمینه به نظر میرسه اقدام جدی و اثر بخشی انجام نداده. یعنی ما محتوایی هم که داریم به اون دانشجو میدیم که او رو به سمت عمل، به سمت اجرا، به سمت پیاده سازی ایده ها و نظرات پیش ببریم، متاسفانه این ظرفیت لمس نمیشه. و یکی از نمودهای عینیش هم اینه اکثر کسایی که فارغ التحصیل میشن از نظام های آموزشی، باز من میخوام فراتر از مباحث دانشگاهی به پایین تر هم بیام، آموزش پرورش، که جز در هنرستان ها تا حدی و بخش های مختلف عمدتا افرادی که فارغ التحصیل میشن اگر هم مهارتی بلد باشن در خارج از نظام آموزشی رفتن یاد گرفتن. آیا اینجا ما نمیتونیم متهم ردیف اول رو، من جسارت میکنم، خودمون بدونیم تا بقیه دستگاه و نهادها؟
آقای دکتر، ما الان تو شرایطی هستیم که واقعا برای بهبود اوضاع نباید تعصب حالا صنفی داشته باشیم. شما استاد هستید، بزرگ، درست فرمودید، کاملا همینه. نقد به نظام آموزشی هم برمیگرده، مثلا عرض بنده هنوز قبل‌تر از این هاست. عرض بنده تو مکانیزم در حقیقت فرهنگیه که ذهنیت ها رو میسازه.
منظورتون اکوسیستمیه که حاکم بر، حالا ما این بحثی که داریم اقتصاد ورزش، مجموعه عوامل
مالی. حالا از واژه اکوسیستم استفاده کنم، چون دقیقاً این الان مدل فارسی پیدا کردم برایش یه خورده کار سختی، ولی واقعا ببینید همه چیزمون به همه چیزمون میآید شده. یعنی من الان دانشجوی شما میخوام بیام، خب آینده شخصی رو میخوام بسازم، خودمون رو میبینیم به عنوان یک انسان، بعد این خود رو در کشور میگذارید. من وقتی میام سر کلاس دانشگاه، تو خانواده، تو نظام آموزش پرورشی که شما فرمودید، تو محیط جامعه یاد گرفتم که فلانی دانشگاه اون کارایی رو نداره، مدرکش رو بگیر، ولی راه مثلا فلان فلان است. خب الان چه حجمی از مدیران در حقیقت سازمان‌های دولتی رو ما داریم که اومدن دانشگاه اما نیومدن یاد بگیرن، بلکه اومدن مدرک بگیرن برن بگن من دکتر فلانی هم، دکتر اقتصاد دارم، و اون دانش عقب مونده. خود استاد دانشگاه ما امروز باید برای تأمین معاش خودش، برای دقیقا تأمین هزینه‌های خودش با توجه به کیفیتی که داره، تمرکزش رو تا اندازه‌ای کم کنه از اینکه خودش رو بروز کنه و میره چیکار میکنه؟ میره تو حوزه‌های دقیقا سایر که شما اشاره فرمودید. خب اینم منم استادم که دیگه الان تمرکزم کافی نیست، دانشجوم هم که توی محیط قرار نگرفته، مدیرانی هم که متاسفانه در طول دوران مختلف میان توی منصب قرار میگیرن، باید معترف باشیم که افراد دارای کیفیت و دانش حرفه‌ای نبودند که بیان بگن آقا مثلا من سیلابس های شما الان سیلابس های درسی رو که
دقیقاً این فرمایش شما، من باز با یه مصداق میخوام در جهت فرمایش شما صحبت بکنم. دانشجویی به من میگه که من از یکی از اساتید به نام حوزه بازاریابی که در مورد چگونگی فروش محصول، اون چارپی معروف کاتلر رو به ما درس میداد، ازش پرسیدم آیا شما تا به حال یک کالا، حداقل یک خودکار، یک کتاب رو فروختین؟ با شجاعت گفتن که نه. خب طبیعیه که فردی که خودش یه تجربه کار بازاریابی نداره و وقتی میخواد بازاریابی رو درس بده، صرفاً تئوری‌های رو مطرح میکنه که در کتاب‌ها هست و شاید فرد خودش هم میتونه بره اینها رو بخونه. یه چیزی که یک نظام آموزشی رو ممتاز میکنه، متمایز میکنه و خروجیش رو میتونه کاربردی بکنه، اینه که اون فرد در کلاس‌های خودش احساس بکنه چیزهایی رو که نمیبینه، چیزهایی رو که تو کتاب‌ها پیدا نمیکنه، همین اکوسیستمی که شما به خوبی اشاره کردی که در این فضا چطور میتونه سهم خودش رو، سهم بازار خودش رو، مهارت خودش رو به عنوان یک ارزش افزوده مطرح بکنه و بازار کاری رو به خودش اختصاص بده. آیا تو نداریم در نظام آموزشی؟ من جسارت دارم میکنم، حداقل تجربه های میدانی خودم رو دارم عرض میکنم.
کاملا صحیح آقای دکتر، کاملا این موضوع صحیحه. یعنی ما اصلا نمیتونیم انکار کنیم، منتها حالا کم کم سمت بحث خودمون برگردیم، عرض بنده بر اینه که ما چطور انتظار داریم مدیریت در حقیقت اقتصادی در حالا سیستم های ورزشی، ساختار ورزشمون حاکم باشه، اما نه در حقیقت متقاضیش واقعا این رو میخواد، نه کسی که ارائه دهنده است این توانمندی رو داره. و کنهو ما در مورد موضوعاتی صحبت کنیم
اجازه دارم من یه اینجا نظری بدم، شاید مدام مخالف نظر شما باشه.
بفرمان.
من فکر میکنم آقای دکتر ما متقاضیش رو داریم، یعنی شما میشناسید کسی رو که میاد دانشگاه و نخواد که یه مهارت و یک توانمندی دست پیدا بکنه که برای اون بتونه یک بازاری به خودش اختصاص بده، یک کاری پیدا بکنه؟ خب خیلی ها استعداد دارید، دارن میان در نظام دانشگاهی به امید اینکه در آینده یا استخدام بشن یا خودشون مشاغلی رو ایجاد بکنن، کسب و کاری رو بندازن، ولی واقعا در انتهای دوره‌ها در اغلب رشته‌هایی که حداقل من میشناسم اگرم کسی به این توفیقی میرسه حاصل تجربه‌های بیرون از دانشگاهش کمتر میبینیم ما در درون دانشگاه. من جرم جسارت میکنم، میخوام یه مقدار متهم ردیف اول بزرگترین آسیبی که مطرح کردید که مغز افزار هست، به درستی هم گفتید اگر اینجا درست بشه ما دو حوزه دیگر سخت افزار و نرم افزارمون تازه معنا پیدا میکنه، یعنی از همینجا گیر ما شروع میشه، باز اینجا ما میخوایم یه متهم ردیف اول داشته باشیم که بتونیم باش چالش بکنیم و بحث رو باش پی بگیریم. و من فکر میکنم اینجا اگر ما بخوایم فهرست بکنیم متهمین این قضیه رو، حالا چه دولت در سطح کلان خودش بعد اون اکوسیستمی که ایجاد بکنه، چه نظام دانشگاهی که قرار پیشرو باشه حتی خط بده به دولت و دیگر بخش و دیگر نهادها، من فکر میکنم اینجاست که ما متهم ردیف اولمون نظام آموزشی و دانشگاهیمون خواهد شد.
مشکل اصلی ما هم عدم حس نیازه.
احسن.
که من دقیقه دانشگاه احساس نیاز نمی کنم که یاد بدم، دانشجو احساس نیاز نمی کنه که باید یاد بگیره، و ما میخوایم انشالله اگر عمری باشه و توفیق باشه راجع به این موضوع گفتگو کنیم که
خوشم.
چطور میشه این حس رو ایجاد کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم باید. در این برنامه هم خود بنده به شخصه خیلی چیزا یاد گرفتم، از شما ممنونم به خاطر بحث مفیدی که داشتید. خدا نگهدار.
گل طلایی از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه گل طلایی سلام. همه‌گیری کرونا نزدیک به 10 میلیارد دلار به اقتصاد ورزش آسیب وارد کرد. در این دو سال در کشورهای مختلف دنیا چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد ورزش ایجاد شد. نتایج نشون میده که شیوع ویروس کرونا در بخش‌های تولید و توزیع، بخش خصوصی و دولتی، آموزش و پژوهش ورزش، تجارت‌های ورزشی، برگزاری رویدادها و رقابت‌های ملی و بین‌المللی، در بخش فناوری‌های ورزشی و حتی بخش خدمات و اقتصادی صنعت ورزش اثرات بسیار مخربی داشته. تعطیلی مقطعی لیگ‌ها و مسابقات مختلف در کشورهای درگیر با این بیماری، برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران، زمزمه‌های لغو برخی مسابقات ملی و بین‌المللی و تعطیلی مراکز تندرستی و باشگاه‌های ورزشی و در پی اون کسادی بازارهای خرده فروشی و حتی عمده فروشی کالاهای ورزشی، خودش گواهی بر تأثیرات اقتصادی این بیماری بر صنعت ورزش بوده. بیماری کرونا تنها یک مثاله که ما میتونیم در حوزه عوامل محیطی که بر اقتصاد ورزش میتونن تأثیر بذارن و بر اون آسیب وارد بکنن اشاره کرد. اگر به سالها قبل نگاه بکنیم، در طول برگزاری بازی‌های المپیک در بین دهه‌های 1970 و 1980 در اثر تنش‌هایی که در عرصه جهانی وجود داشته، برخی کشورها در بازی‌های المپیک شرکت نکردند و این نشون دهنده این هست که بی‌ثباتی در جهان، تنش‌ها، رکودها و عوامل مختلف بر روی اقتصاد ورزش به شدت تاثیرگذار هست. اگر ما به این فکر بکنیم که ورزش یک جزیره دورافتاده هست و ارتباطش با صنایع، ارتباطش با بخش‌های دیگر برقرارانی، سخت اشتباه کردیم. ما باید این رو بدونیم که ورزش به شدت با تمامی جنبه‌های محیطی، زیست محیطی، بین‌المللی، مالی و عوامل مختلف جهانی درگیر هست و هم از اون تأثیر میپذیره و هم بر روی اونها تأثیر میگذاره. پس بنابراین وقتی به دنبال آسیب‌های اقتصاد ورزش هستیم، باید بدونیم که تمامی جوانب رو و تمامی عوامل تاثیرگذار رو باید بررسی بکنیم. شاید اگر یک مثال دیگر بخوایم بزنیم، عوامل زیست محیطی باشه. عوامل زیست محیطی به شدت بر اقتصاد ورزش تاثیرگذار هست. شرایط اقلیمی، تغییرات آب و هوا، مشکلاتی از این دست تونسته چالش‌هایی رو برای ورزش به وجود بیاره. رکودها و تنش‌ها و بحران‌های مالی که در سال‌های اخیر در جهان به وجود اومده تونسته مشکلاتی رو برای اقتصاد ورزش به وجود بیاره. تعویق بازی‌های المپیک توکیو خودش یک نمونه از این عوامل بود که با یک مشکل شاید همه‌گیر در دنیا و یک ویروس کوچک تونست تأثیرات بسیار زیادی رو بر روی اقتصاد ورزش در بازی‌های المپیک بگذاره. پس بنابراین باید یک دید همه جانبه داشت و با این دید همه جانبه عوامل مختلفی که میتونن تأثیر بذارن بر اقتصاد ورزش و آسیب‌هایی رو وارد بکنن رو شناسایی کرد. در این دو سال پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های دانشگاهی و در حوزه‌های ملی و بین‌المللی بر روی آسیب‌های اقتصاد ورزش انجام شده که انشاءالله پژوهشگران توجه ویژه به این موضوع داشته باشن و انشاءالله مدیران هم بتونن از نتایج این تحقیقات استفاده بکنن. بسیار متشکرم از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
یکی از کارشناسانی که در حوزه اقتصاد ورزش مطالعات خوبی داشتن و تجربه‌های خوبی رو سپری کردن و دانشجویان متعددی رو هم تربیت کردن و هم در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکترا مشارکت و راهنمایی و مشاوره جدی در این حوزه داشتن، آقای دکتر دوستی هستند، دانشیار دانشگاه مازندران، که در این بخش می‌خوایم از مجموعه تجارب و مطالعات ایشون برای بحث آسیب‌شناسی اقتصاد ورزش ایران بهره بگیریم. آقای دکتر دوستی عزیز، سلام عرض میکنم، وقت بخیر، خوشحالیم که با شما هم کلام میشیم.
آقای دکتر قاسمی عزیز، من هم خدمت شما و همگی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، در بحث امروز ما به دنبال شناسایی آسیب‌های اقتصاد ورزش ایران هستیم. اولا میخوایم یک مروری بکنیم بر مهمترین آسیب‌های اقتصاد ورزش ایران از نگاه گروه‌های مختلف، اساتید به نام مثل حضرت عالی، و من خوشحال میشم که بشنویم صحبت‌های شما رو، اونچه که در تحقیقات شما، مطالعات شما و تجربه شما به ترتیب اولویت اگر بخواید آسیب‌های اقتصاد ورزش ایران رو نام ببرید ممنون میشم که عنایت بفرمید.
بله، نکته بسیار خوبیه تو بحث اقتصاد ورزش. یکی از چالش‌های اساسی رو شروع کنیم در اقتصاد ورزش، گیری اقتصاد ورزش گره خورده به دستان دولت.
درست.
تا دولت مردان نخوان این سیستم اقتصاد ورزش اون تکاپوی لازم رو نداره. برای نمونه عرض بکنم، فرض کنید در لیگ برتر باشگاه‌ها یا دولتی هستن یا شبه دولتی هستن، یا به طور غیر مستقیم به دولت بستن یا مستقیم بستن. یعنی تو این سال‌ها هم داشتیم، شما حتی در فدراسیون‌های مختلف هم این چالش‌هاش اقتصادیشون دنبال بکنیم می‌بینید که اینا غالبا به حاکمیت بستن، اون بدنه‌ای که وجود داره جلوی چرخش نخبگانی رو گرفته و یک سیستم رانت گونه رو ایجاد کرده که اجازه نمیده ما امورات رو برون سپاری بکنیم، مشارکت بخش خصوصی رو بیاریم داشته باشیم و یه جور خصوصی سازی رو در معنای واقعی کلمه داشته باشیم که اقتصاد بازتری رو نسبت به اقتصاد کنونی داشتیم. الان اون ترنوور مالی که در اقتصاد ورزش ما هست یه حالت رانت گونه شکل گرفته و یه فضای بسته هست، حالا چه در حوزه قراردادها و عموما هم ما حوزه‌های خدمات داریم، مثلا انقدرم چون دنبال شرایط بسته هستیم وارد تولیدات ورزشی نشدیم.
آقای دکتر، به یکی از آسیب‌های خیلی جدی اقتصاد ورزش خوب اشاره کردید، این بحث حکمرانی دولت یا دولتی بودن اقتصاد ایران که در ورزش هم ما داریم آسیب‌هاشو می‌بینیم. در این همه سال که ما این همه تجربه کردیم، به نظر شما چرا ما علیرغم شعارهایی که حداقل در هر دوره در ابتدای هر دولت نامزدهای ریاست جمهوری مطرح میکنند و قرار هست که بیان این حکمرانی رو بهینه بکنن و از این وضعیت خارج بشن. از جمله در ورزش شعارهای زیادی داده میشه برای تغییر وضع موجود، اما متاسفانه ما هر بار میبینیم این مسئله تکرار میشه. به نظر شما دلیل چیه؟ آیا آگاهی لازم رو ندارن دولت مردان، یا سیاست‌های حاکم بر کشور مانع از این میشه که ما بخوایم از این رویه درستی که دنیا تجربه کرده و همونطور که شما فهمیدید باید اگر میخوایم ورزش رشد بکنه، اگر میخوایم ورزش تجارب جهانی رو در سطح معیارهای جهانی دنبال بکنه، خب طبیعتاً